بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنی که به سوالات این دختر خانم عزیز جواب بدم، باید بگم اولا خوش به حال شما جوان ها و نوجوان های امروز. به شما اهمیت داده میشه، پرداخته میشه به شما. این آقایون محترم با این مایه های فکری که من حالا مورد تأمل قرار دادم، برای شما به خصوص برنامه ریزی میکنن، برنامه سازی میکنن، تدارک اندیشیدن برای شما ها میدن، با شما ها حرف میزنن، تماس برقرار میکنن، هر نامه از نامه های شما رو جواب میدن. الحمدلله خودشون هم، من البته سابقه آشنایی ندارم با آقایون، اما از همین گزارش چیزهای زیادی رو حس کردم. البته برنامه نیمرخ رو هم گاهی به یاد نوجوانی من هم نگاه میکنم، هم برنامه نیمرخ رو هم برنامه های کودکان رو هم گاهی تماشا میکنم. بنابراین باید گفت واقعا خوش به حال نسل جوان و نوجوان امروز که اینقدر براشون امکانات فکر کردن و فهمیدن و تماس گرفتن و اظهار کردن محفظ ضمیر خودشون فراهمه. حالا من اگر در پاسخ سوالات این خانم، که البته خیلی بود این سوالات، اصلا یادم هم نمیمونه اینا رو دونه دونه باید مطرح کنید تا جواب بدم انشاءالله، اگه بخوام حرف بزنم خواهید دید که اصلا زمان ما اینجوری نبود، به ما اینقدر اهمیت داده نمیشد، با ما اینجور صحبت نمیشد، از ما اینجور نظراتمون و حرف دلمون خواسته نمیشد که از شما خواسته میشه. خب شما از این جهت از ما جلو هستید. انشالله که خداوند بر شما ها مبارک بکنه و این دهه فجر هم انشالله بر شما ها مبارک باشه، موفق باشید. خب حالا ایشون گفتن که شما عزیزان من از بچه هایی هستید که با این برنامه تماس داشتید و بعضی از خانواده های معظم شهدا هستید، از شهرستان ها هستید. حالا من از این خانم شروع میکنم، شما اهل کجایید خانم؟ شما چجوری با این برنامه آشنا شدید؟ اونجا هم بسیار جای خوبی است، برنامه های خوبی دارن. خیلی خوب. خب حالا این سوالات رو یکی یکی مطرح کنیم، من یادم بیاد که چی پرسیدید تا بگم. البته شما ها میخوایید بشنوید اینها رو یا نه؟ شاید شما سوالات مهمتری در ذهنتون هست. خب بگید.
الان میخواستم که اگر ممکنه برای ما بگید که چند خواهر و برادر بودیم و پدر.
خیلی خوب، از همینجا شروع کنم. ما عرض کنم که 8 خواهر و برادر بودیم. ببینم درست گفتم؟ بله. از 2 مادر، یعنی پدرم 3 فرزند داشت که هر 3 هم دختر بودن، از یک خانومی، بعد اون خانوم فوت کرده بودن، با یه خانوم دیگه ازدواج کرده بودن، ما ها بچه های این خانوم دوم بودیم. ما هم 5 نفر بودیم، 5 برادر و 1 خواهر، و در این 5 نفر من دومی بودم. البته در این بین 2 تا بچه هم از دنیا رفته بودن، با اون حساب من می شدم 4، اما چون اون واسطه ها کم شده بودن، من بچه دوم خانواده بودم. از این 5 بعدی، البته خواهرهای بزرگ ما که بودن، اونها از ما خیلی بزرگتر بودن. پدر مادرم هم پدر مادر خیلی خوبی بودن. مادرم یک خانم بسیار فهمیده، با سواد، کتاب خوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس. البته حافظ شناس که میگم نه به معنای علمی و اینها، به معنای معنوس با دیوان حافظ، با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن میخوند، خیلی هم شیرین و قشنگ میخوند قرآن رو، ما جمع میشدیم دورش و برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست، زندگی پیغمبران رو میگفت. من خودم اول بار زندگی حضرت موسی، زندگی حضرت ابراهیم و بعضی پیغمبرهای دیگه رو از مادرم به این مناسبت شنیدم. که قرآن که میخوند به اینجا میرسید بنا میکرد شعر دادن. بعضی از شعرهای حافظ رو که من الان یادمه، هنوز بعد از سنین نزدیک 60 سالگی، از شعرهایی است که از مادرم اون وقت شنفتم. از جمله این یک بیت یادمه: سحر چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. این از شعرهایی است که از زبان مادرم شنیدم، هنوز یادمه. یا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. اینا رو از مادرم شنیدم. هر از خانومی بود خیلی مهربان، خیلی فهمیده، و فرزندانش هم مثل همه مادرها البته دوست می‌داشت و رعایت می‌کرد. پدرم عالم بود، عالم دینی بود، ملای بزرگی بود، برخلاف مادرم که خیلی گیرا و حراف و خوش برخورد و اینها بود. پدرم مرد ساکت، آرام، کم حرف، که این تأثیرات دوران طولانی طلبگی و گوشه حجره تنها و اینجوری بود. البته پدرم ترک زبان بود، ما اصلا تبریزی هستیم، یعنی پدرم اهل تبریز و خامنه است. مادرم فارس زبان بود و ما هم با زبان فارسی هم با زبان ترکی از بچگی به این ترتیب آشنا شدیم. و محیط خانه محیط خوبی بود، البته محیط شلوغی بود. منزل ما هم منزل کوچکی بود، شرایط زندگی خیلی شرایط باز و راحتی نبود و طبعا اینها اثر میگذاشت در وضع کار ما. پرسیدید که بازی میکردید ها؟ اینو پرسیدی؟ بله بازی هم میکردیم، منتها تو کوچه بازی میکردیم، ما تو خونه جای بازی نداشتیم. و بازی های اون وقت بچه ها، من نمیدونم حالا اون بازی ها هست یا نه، یه مقدار خب بازی های ورزشی بود مثل والیبال و فوتبال و اینها که خب بازی میکردیم. والیبال من بازی میکردم اون وقت تو کوچه با بچه ها، خیلی هم دوست میداشتم والیبال رو. الان هم گاهی ورزش دست جمعی اگر بخوام بکنیم با بچه های خودم، البته همون به والیبال رو میاریم که بازی خیلی ورزش خیلی خوبی است. لکن بازی های غیر ورزشی اون وقت گرگم به هوا بود و بازی هایی بود که خیلی معنا و مفهومی توش نبود. یعنی اگر فرض کنیم که بعضی از بازی ها ممکنه برای بچه ها آموزنده باشه و انسان با تفکر اونها رو انتخاب کنه، این بازی هایی که الان در ذهن من هست این خصوصیت نداشت واقعا. ولی خب بازی بود، سرگرمی بود و تو کوچه بودیم. و چیزی که برای شما حتما میدونم جالبه اینه که من همون وقت معمم بودم، یعنی در سنین بین 10 و 13 سالگی که ایشون سوال کردن، من عمومه سرم بود، قبا تنم بود. قبل از اونم همینجور، از اوائلی که مدرسه رفتیم من با قبا رفتم مدرسه، منتها تابستون ها با سر برهنه می رفتم، زمستان که می شد عمامه سرم می پیچیدم. مادرم عمامه می پیچید، چون مادرم خودش دختر روحانی بود و برادران روحانی هم داشت، عمامه پیچیدن خوب بلد بود، سر ماها عمامه می پیچید و می رفتیم مدرسه. البته از آن زحمت بود تو بچه ها، جلو بچه ها یکی با قبای بلند و لباس جور دیگه، طبعا یه مقداری حالت انگشت نمایی اینها توش بود، اما ما جبران میکردیم با بازی و رفاقت و شیطنت و این چیزها، نمیذاشتیم که خیلی سخت بگذره بمون تو این زمین ها. به هر حال بازی تو کوچه بود. و البته خاطراتی هم دارم در این زمینه که حالا الان اگر مناسب شد ممکنه در خلال صحبت بگم. و بازی عمده توی کوچه بود، تو خونه کمتر به بازی میرسیم. خب دیگه سوال چی بود؟ مدرسه باید بگم اولین مرکز درسی که من رفتم مدرسه نبود، مکتب بود، در سنین قبل از مدرسه. شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنن بزرگتر بودن با هم گذاشتنمون مدرسه مکتب دخترانه، یعنی مکتبی که معلمش زن بود، توشون بیشتر دختر بودن، چند تا پسرم بودن، ماها پسرها بودن. البته من خیلی کوچیک بودم و تجربه ای که از اون وقت میتوانم در ذهن خودم به یاد بیارم این است که بچه رو در اون سنین 4-5 سالگی اصلا نباید مدرسه و مکتب و اینها گذاشت، برای اینکه هیچ فایده ای نداره. یعنی من به نظرم میرسه که از اون دوران مکتب قبل از مدرسه هیچ استفاده ای من نکردم، استفاده علمی درسی گذاشته بودم که قرآن یاد بگیریم طبعا، چون در مکتب ها قرآن درس میدادن، در مدرسه ها قرآن اون وقت معمول نبود، درس نمیدادن. بد نیست که بدونید من متولد 1318 هستم، این دورانی که میگم سالهای 23-24 مثلا 22-23 اون سال هست، این اوائل رفتن مکتب. بنابراین یک دوره اونه که اولین روز مدرسه مکتب اول رو یادم نیست، اما مدتی تو اون مکتب بودیم، بعد از اون مکتب ما رو برداشتن، نمیدونم ما رو یه ماه شد دو ماه شد چقدر شد، تو یک مکتبی گذاشتن که اون مردانه بود، یعنی معلمش یک مردی بود، مرد مسنی بود. شاید شما تو این داستان‌های قدیمی خونده باشید ملا مکتبی، همون درست ملا مکتبی تصویر شده در داستان‌های ما، در قصه‌های قدیمی ما، همین ملا مکتبی بود که ما پیشش درس خوندیم. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم، شاید اون وقت 5 سالم مثلا، و چون هم خیلی کوچک بودم هم سید بودم و پسر عالم هم بودم، این آقای ملا مکتبی صبح ها من رو میشون پلی خودش بغل دست خودش و پول کمی، چون زندگیش خیلی فقیرانه بود، مثلا 5 قرانی اسکناس اون وقتا شما ها ندیدید، 5 زاری بود اسکناس، 1 تومنی اسکناس، 2 تومنی اسکناس، اینا رو عزیبش در میورد میداد به من، میگفت تو اینا رو بمال به قرآن که برکت پیدا کنه. بیچاره دلش خوش میکرد به این که به این ترتیب مثلا پولش برکت پیدا کنه، چون درآمدی نداشتن. روز اولی که ما رو اون مدرسه بردن من یادمه، بسیار روز از نظر من تیره، تاریک، بد، سرد و ناخوشایندی بود و پدرم من و برادر بزرگم رو باز با هم وارد اتاق بزرگی کرد که به نظر من اون وقت خیلی بزرگ بود، البته شاید مثلا به قدر نصف این اتاق بوده یا یه خورده بیشتر از نصف این اتاق، اما به ذهن به چشم کودکی اون روز من خیلی جای بزرگی می آمد و چون پنجره ها شیشه نداشت و از این کاغذ های مومی داشت لذا تاریک و بد بود، مدتی هم اونجا بودیم. لیکن روز اولی که ما رو به مدرسه بردن به دبستان، روز خوبی بود، روز شلوغی بود، بچه ها بازی میکردن، ما هم بازی میکردیم، اتاق ما کلاس بسیار بزرگی بود باز به چشم اون وقت کودکی من و عده بچه های کلاس اول زیاد بود، حالا که فکر میکنم شاید مثلا 30 نفر یا 40 نفر بچه های کلاس اول بودیم و روز پرشور و پرشوقی بود و خاطره بدی از اون روز ندارم. البته من چشمم ضعیف بود، هیچ کسیم نمیدونست، خود منم نمیدونستم، فقط میدیدم که درست نمیبینم چیزهایی رو. بعدها چندین سال گذشت تا من خودم فهمیدم که چشمم ضعیفه و پدر مادرم فهمیدن، برای من عینک تهیه کردن. اون وقت شاید مثلا وقتی من عینکی شدم شاید 13 سالم بود، برمی گمان میکنم حدود 13 سالم. لیکن در این دوره اول مدرسه و دبستان اینها نخیر، این نقص کار من بود، قیافه معلم رو از دور نمیدیدم، تخت سیاه رو که روش می نوشتن اصلا نمی دیدم و این خیلی مشکلاتی در کار تحصیل من به وجود می آورد. حالا خوشبختانه بچه ها در کودکی فورا شناسایی می شن، چشمشون ضعیفه و برشون عینک می گیرن، رسیدگی می کنن. اون وقت اصلا این چیزها در هیچ مدرسه‌ای معمول نبود. البته این مدرسه ما یک مدرسه به اصطلاح غیر دولتی بود، به علاوه مدرسه دینی بود که معلمینش، مدیرانش از افراد متدین انتخاب شده بودند و با برنامه‌های اندکی دینی‌تر از معمول مدارس اون روز اداره می‌شد. چون روز مدرسه‌ها اصلاً برنامه دینی درستی نداشت، این مدرسه چرا داشت و بیشتر از مدارس دیگه رعایت می‌کردن. ولی مدارس دولتی که اصلاً این چیزها رو کسی توجه نمی‌کرد و اعتنایی بهش نمی‌کرد. معلمین اول ما، بله یادمه، در دبستان مدیر مدرسه‌مون آقای تدین بود، تا چند سال پیش زنده بود، من زمان ریاست جمهوری باش ارتباطات زیادی داشتم، مشهد که می‌رفتم می‌آمد دیدن ما، پیرمرد شده بود و تماس داشتیم با هم. یک معلم دیگری داشتیم آقای روحانی اسمش بود، الان یادمه، نمیدونم کجاست. عده‌ای از معلمین یادمه، بله، تا کلاس ششم دوره دبستان خیلی از معلمین رو دورا دور، البته الان متاسفانه هیچ کدوم نمیدونم کجا هستن، اصلا زندن نیستن و چه میکنن. لکن بعد از دوره مدرسه هم با بعضیشون ارتباط داشتم آشنایی داشتم و اینها. خب
در اون دوران شما به چه
درسی علاقه داشتید؟ در اون دوران های کلاس اول و دوم و سوم که اصلا یادم نیست، من هیچ نمیتونم قضاوتی الان بکنم که به چه درسی علاقه داشتم، لیکن اواخر دوره دبستان یعنی کلاس پنجم و ششم و از کلاس چهارم به بعد به ریاضی علاقه داشتم، به جغرافیا علاقه داشتم، به تاریخ خیلی علاقه داشتم، عرض کنم که به هندسه به خصوص علاقه داشتم و که در درس‌های دینی البته خوب بودم، خیلی قرآن رو با صدای بلند می‌خوندم، قرآن خون مدرسه بودم و درس‌های دینی یک کتاب دینی رو اون وقت به ما درس می‌دادن به نام تعلیمات دینی، کتاب خیلی خوبی بود برای اون وقت ما، من تیکه‌هایی از این کتاب رو فصل فصل بود حفظ می‌کردم در همون دوره آخر دبستان یعنی کلاس پنجم و ششم. اون وقتا تازه منبر آقای فلسفی رو در رادیو پخش میکردن، به نظرم فکر میکنم همون سالها میشد، بله، که منبرهای آقای فلسفی رو ما از رادیو بچه بودیم شنیده بودیم، تقلید منبر او رو در بچگی میکردم و همون سبک اون بخشهای کتاب دینی رو با صدای بلندی و خیلی شمرده پشت سر هم مسلسل میخوندم. معلمم پدر مادرم خیلی خوششون میامد، تشویق میکردن من رو. بله این درس هایی بود که اون وقت دوست داشت. خیلی ممنون، سوال خوبی کردید. البته من اگر بخوام به نوجوانهای عزیز در این موردی که شما مطرح کردید سفارشی بکنم، سفارش من این خواهد بود که نوجوانها باید به فکر حال باشن. وقت برای اینکه به فکر آینده باشن زیاده، دوره جوانی، دوران سنین 18 سالگی 20 سالگی خیلی خوب راجع به آینده هرچی میخوان اون وقتا فکر کنن و فکر عملی بکنن، چون در دوره نوجوانی یعنی سنین مثلا 13 سالگی 14 سالگی 15 سالگی اگر درباره آینده بخوان فکر کنن خیلی این فکر تعیین کننده نیست، چون به هر حال یک طریقی رو یک مسیری رو حتما باید بگذرونن، هر آینده‌ای داشته باشن باید بگذرونن، لذا است که به فکر حال خودشون باید باشن، فکر اکنون باید باشن. البته اگر به فکر آینده هم باشن ما ملامت نمی‌کنیم کسی رو، این به هر حال انسان گاهی به فکر آینده میفته، ما نه نداریم. اما من از اینکه کی به فکر آینده افتادم که البته هیچ یادم نیست، اما اینکه در آینده زندگی خودم چه شغلی رو بنا بود انتخاب بکنم، این از اول معلوم بود برای خود من و برای خانواده من. همه میدونستن که من بناست طلبه بشم و روحانی بشم و این چیزی بود که پدرم این رو میخواست، مادرم به شدت دوست میداشت، خود من هم علاقه من بودم، یعنی من هیچ بی علاقه به این مسئله نبودم. اما اینکه لباس ما رو از اول این لباس قرار دادن، این بی این نیت نبود، این به خاطر این بود که پدرم با هر کاری که رضا خان پهلوی کرده بود مخالف بود، از جمله با اتحاد شکل از لحاظ لباس و دوست نمی داشت که همون لباسی رو که رضا خان به زور، چون می دونید رضا خان لباس فعلی مردم رو که لباس فرنگی بود اون وقت از اروپا آمده بود، این رو برای مردم تحمیل کرد به زور. مردم ایرانی ها یه لباسی داشتن، یه سبک لباس خاصی داشتن و همون لباس رو میپوشیدن. او اجبار کرد که بایستی اینجور لباس بپوشید، اینجور کلا سرتون بذارید. پدرم دوست نمی‌داشت این رو. از این جهت بود که لباس ما رو همون لباس معمولی خودش قرار داده بود که لباس طلبیه بود. اما نیت طلبه شدن من و روحانی شدن من در ذهنشون بود. هم پدرم می‌خواست، هم مادرم می‌خواست، خود منم می‌خواستم، دوست می‌داشتم. و من از کلاس پنجم دبستان درس طلبگی رو عملا شروع کردم در داخل مدرسه. معلمی داشتیم که خودش طلبه بود و معلم کلاس پنجم ما هم بود، یا پنجم یا ششم، و به نظرم هر دو سال معلم ما بود. و این به ما پیشنهاد کرد که به ما جامعه مقدمات درس بده. من و یک نفر یا دو نفر دیگه از بچه ها میدید که علاقه مندیم و استعدادمونم خوب بود، فکر کرد که به ما درس بده. ما هم قبول کردیم و او این کتاب های جامعه مقدمات رو که اولین کتابیست که طلبه ها میخونن میخوندن، الان هم هنوز معموله، خودش مجموعی از جزوه کتاب کوچک. چند تا از اون کتاب های کوچک رو من در دبستان خوندم. بعدم که آمدم بیرون به شدت و جدیت علاقه دنبال کردم. من بعد از دبستان دبیرستان نرفتم، دوره دبیرستان رو به طور داوطلبانه و صورت شبانه خودم میخوندم. درس معمولی من طلبگی بود و مدرسه طلبگی رفتم بعد از دوره دبستان، یعنی از 12 سالگی به بعد. بنابراین از همون وقتا دیگه من به فکر آینده به این معنا بودم، یعنی معلوم بود که دیگه حالا براس ما طلبه بشیم. البته این طلبگی و لباس طلبگی مانع از کارهای کودکانه اون زمان به هیچ وجه نبود، یعنی هم عمامه سرمون میذاشتیم، هم وقتی میخواستیم بازی کنیم عمامه رو میذاشتیم تو خونه، میامدیم تو کوچه با همون عرض کنم که قبا بازی میکردیم، میدویدیم و کارهایی که بچه ها میکنن. وقتی باز میخواستیم با پدرم گاهی میرفتیم مسجد پدرم مثلا، باز عمامه رو سرمون میذاشتیم و عبا رو دوش میکردیم و با همون وضع کوچیک و چهره کودکانه میرفتیم مدرسه و میامدیم.
به نظر حضرت عالی ما نوجوان ها بهتره که چه الگوهایی رو قرار برای خودمون انتخاب کنیم و یا به عبارتی چه قهرمانهایی رو در زندگی در نظر بگیریم و خودمون با اونها مقایسه
کنیم. نمیتونم من کسی رو اسم بیارم یا اشخاص معینی رو ذکر بکنم که مثلا حتما الگوی شما اینا باید باشن. بالاخره هر کسی یه ذوقی داره، سلیقه‌ای داره. منتها میشه اینجوری فرض کرد که آدم الگویی رو که انتخاب میکنه باید الگویی باشه که شخصیت او و منش او با آرمانهای انسان کاملا همخوان باشه، هماهنگ باشه. بعضی ها مثلا فرض فرمایید که یک هنرپیشه رو ممکنه فرضاً الگوی خودشون قرار بدن. خب این خیلی منطقی نیست. این هنرپیشه خارجی رو مثلا فرض کنید الگوی خودشون قرار بدن، نمیتونه این منطقی باشه. محیط او محیط دیگریست، زندگی او زندگی دیگریست. یک انسان، یک جوان مسلمان، نوجوان مسلمان و ایرانی که براش عزت ایران، سربلندی ایران، آینده ایران، آینده کشورش، آینده نسل خودش، اون هم در چارچوب معارف اسلامی و احکام اسلامی مطرحه، این نمیتوانه خارج از این چارچوب ها یک الگو انتخاب بکنه. بنابراین الگو رو بایستی در بزرگانی که از لحاظ دید و جهتگیری و هدفها میخورن به هدفهای ما انتخاب کنه. در بین مسلمان های صدر اسلام الگوهای بسیار برجسته و خوبی هستند. در بین شخصیت های برجسته امروز و دوران های گذشته هم همینطور واقعا شخصیت های برجسته هستند. به زندگی ائمه که نگاه کنید، زندگی امام حسن، امام حسین علیهم السلام، جوانی های ائمه، بسیار چیزهای با ارزشی در زندگی ایناست. هر جوانی رو، هر نوجوانی رو جذب میکنه، هم نوع دخترانش هست هم نوع پسرانش هست. اینا همه شخصیت هایی بودن که میتونن واقعا جاذبه برای انسان داشته باشن و الگو برای جوان های ما و نوجوان های ما باشن. هر کسی که درست معرفی بشه اگر واقعا برجسته باشه جاذبه پیدا میکنه. اگر شما میبینید که بعضی از چهرهای درخشان صد اسلام ممکنه برای جوانهای ما یا همه جوان، برای همه که نمیشه گفت جاذبه ندارن، ممکنه بگیم برای بخشی جاذبه دارن برای بخشی جاذبه نه. اونایی که براشون اون چهرها و الگوها جاذبه نداره، اونا درست شناسایی ندارن از اونا، آشنایی ندارن، اونا رو درست نمیشناسن. حالا مثلا ممکنه کسی بگه خب چطور ما نمیشناسیم اما فلان خارجی که شما اشاره کردید میشناسه؟ بله همین جوره اتفاقا. ما زندگی ائمه رو، زندگی امام حسن و امام حسین رو چون زیاد سطحی تکرار شده برای ما بدون اینکه عمقی داشته باشه، خیلی چیزهای ریزی در اونها هست که راحت از زیر چشم ما رد میشه، از زیر نگاه ما رد میشه و ما به اون دقت نمی‌کنیم. اما همین یه نمونه وقتی برای یه نفر آدمی که با این نام‌ها آشنایی نداشته مطرح میشه، برای او خیلی جلوه داره، برای او خیلی اهمیت داره. برادرمون اشاره کردن که ما می‌خوایم دریا رو با پیمانه کوچک پیمانه کنیم، یه تعبیری کردید با چی می‌خوایم پیمانه کنیم. من می‌خوام بگم کار همین آقایون و کار همین برنامه هاست، این معرفی ها هم کار همین برنامه هاست و اصلا پیمانه کردن دریا با پیمانه کوچک نیست، بلکه راه درست همینه، گسترش و سعه کار رادیو و تلویزیون خیلی زیاده. اگر حقیقتا برنامه های خوبی در صدا و سیما ترتیب داده بشه، این برنامه ها میتوان اجازه بداشته باشه زندگی ائمه رو با زبان نو. نه فقط هم ائمه رو نمیخوام بگم، البته ائمه برترینه، زیباترین هستند، واقعا بهترین شیوه ها و زیباترین چهره ها و زیباترین روح ها در این هاست. اما غیر ائمه از صدر اسلام کسان زیادی هستند، مخصوص صدر اسلام نیست، در گذشته خودمون، در تاریخ خودمون چهره های خیلی زیادی داریم که همه میتونه برای جوانهای ما الگو باشه. اگر اینها با زبان خوبی و با استفاده از ابتکار معرفی بشن برای جوانهای ما جا میافتن. خب البته وقتی که انسان اینها رو به جوان عرضه نکنه، جوانم بخواد خود سطحی نگری کنه، چشمش به یه عکسی میفته، به یه پوستری میفته، توی مجله‌ای یه خبری میخونه، فرض بفرمایید که یه آدمی رو که حالا یه جنبه جاذبه ای هم در زندگی او از یک جهتی هست، یا از جهت ورزش، از جهت نمیدونم کار هنرپیشگی یا غیره، اینو الگوی خودش قرار میده. اما وقتی اون چهره های حقیقی و زیبایی های حقیقی نشون داده بشن، چرا جوان های ما به اونها رو میکنن، اقبال میکنن. نمیشه من راجع به این فکر کنم که دوره مثلا نوجوانی ما 14 سالگی ما در این زمینا چی فکر میکردیم. من یادم نیست واقعا که بخوام از اون وقتی چیز دقیقی رو ذکر بکنم. یه چیزی رو اینجا من بگم به شما، این سوالاتی که الان برای شما مطرحه و این تفکراتی که برای شما مطرحه در دوره ما برای افرادی در سن شما اصلا مطرح نبود. یعنی ممکن بود که یه نفری در این سنین از حالای شما
در کارهای علمی پیشتر باشه. این رو کاملا قابل قبوله. کمان که من خودم در همون سنین نوجوانی بعد از گذشت یکی دو سه سال که درس طلبگی خونده بودم، درس من خیلی پیشرفت کرده بود، راه‌های طولانی رو در زمان کوتاهی طی کرده بودم و سوادم خوب بود، اما به هیچ وجه درک من از مسائل روز، از مسائل فرهنگی، از مسائل عمومی به قدر درک امروز جوان‌های همسن اون وقت خودم نبود. این به خاطر این بود که شرایط اون روز اصلا شرایطی نبود که اجازه فکر کردن به کسی بده. یه عده گرفتار نان بودن، یه عده گرفتار زندگی‌های خودشون بودن، یه عده در تلاش معاش بودن. اصلا فضا فضای بازی نبود که آدم بتونه نسبت به این مسائل فکر بکنه. گوش می‌کنی؟ نمیشه بگیم که اون وقت برای وفق دادن تدین و تمدن ما چه کار میکردیم، اما یه حرفی من اینجا به شما میتونم بگم. این حرفی که تمدن و تدین با هم تطبیق نمیکنن جز اون حرفای خیلی کهنه و قدیمیه. اینو شما بدونید، اصلا حرف امروز نیست. این یه زمانی اروپایی ها با دینی که اونا داشتن، دین مسیحیت تحریف شده کلیسایی، از کنم که قرون وسطا، با یه چنین دینی مواجه شدن با نشانه‌های تمدن. بدیهی است که اون تدین با اون تمدن اصلا تطبیق نمی‌کنه. اون تدین تدینی بود که اگر کسی میشد گالیله حتما باید سوزونده میشد، اگر کسی یک کشف جدید میکرد حتما بایستی نابود میشد، تکفیر میشد. اصلا تدین و تمدن که با هم تطبیق نمی‌کنن مال اون دور است، اونم مال اروپا. منتها همچنانی که اروپایی‌ها همه چیز خودشون رو، چیزهای زیادی رو، البته چیزهای بد رو، نه چیزهای خیلی خوب رو، به عمد به کشورهای تحت سلطه استعماری منتقل می‌کردن، این فکر رو هم به تدریج با شیوه‌های خیلی موذیانه منتقل کردن به داخل جامعه ما. در داخل جامعه هم یه عده کسانی بودن که دوست می‌داشتن این افکار رو ترویج کنن، ترویج کردن. بقایای فکرای اونها که اونم مال دوره 40 50 سال قبله تا حالا ها گاهی مونده گوشه کناری کسانی مطرح میکنن، ولی این حرف حرف امروز نیست. نه، تدین چرا باید با تمدن با هم منافاتی داشته باشه؟ تمدن یعنی زندگی تو هم با نظم علمی، با تجربیات خوب زندگی، استفاده از پیشرفت‌های زندگی. تدین یعنی جهت درست در زندگی داشتن، جهت عدل، انصاف، صفا، صداقت، روی به خدا. اینا با هم چه منافاتی داره؟ انسان میتونه اونجور زندگی بکنه با این جهتگیری، کمان که خیلی از دانشمندان ما، از متفکرین ما متدین بودن، خیلی از پیشروان همین تمدن کنونی اروپا هم البته در دوره‌های بعدی عمدتاً متدین بودن. تمدن اسلامی در زمان خودش جزو تمدن‌های درخشان تاریخ بوده که امروز هم نشانه‌هاش وجود داره. امروز هم به حمدالله ملت‌های ما، ملت‌های مسلمان خیلیشون و به خصوص ملت ما از مدنیت روز بهره‌مند میشن، از دانش روز استفاده میکنن، در تحصیل اون کوشش میکنن، در هر جایی که کوشش کنن پیشرفت‌های بسیار درخشانی هم به دست میارن، متدینم هستن. بنابراین هیچ منافاتی نداره. سوال بعد از آخر. البته اینی که شما گفتید ما اینجوری هستیم، من نمیدونم این ما منظور کیه. نباید حتما منظورتون نسل جوان و نوجوان باشه، چون خیلیشون اینجوری نیستن. بعضی اینجوری هستن، بعضی هم نیست. حالا شما خودتونم که اینو مطرح میکنید، من اطمینان ندارم خودتون حتما اینجوری باشید. ممکنه شما واقعا هیچ گونه سردرگمی نداشته باشید. ولی خب البته چرا؟ بعضی اینجوری هستن. ببینید بچه‌های عزیز من، هدف زندگی باید یک چیزی باشه که فراتر از خود زندگی باشه. چون وقتی یه چیزی رو شما به عنوان هدف زندگی انتخاب میکنید، یعنی زندگی وسیله و ابزاری برای اوست. غیر از اینه؟ یعنی حیات انسان مقدمه ایست، وسیله ایست برای رسیدن به اون هدف. حالا فرض کنیم مثلا این هدف رو قرار بدیم پولدار شدن، مگه مثلا واقعا میاد انسان زندگیشو، حیات رو، لحظات و آنات ارزشمند زندگی رو صرف کنه برای اینکه پول به دست بیاره؟ تو با پول چه استفاده از پول چه استفاده بکنه؟ چهار سباه دیگه زندگی بکنه باز. یعنی در واقع بخش عمده ای رو از زندگی، از حیات انسان مایه بگذاره تا بتوانه یک بخش دیگه ای رو که اونم حتما زندگی خواهد کرد اون رو با یک کیفیت بهتری به کار ببره. این خیلی معامله مقبولانه است. هدف زندگی باید خیلی بالاتر از این باشه. انسان وقتی که به دنیا میاد و یک دوره رو میگذرانه و از دنیا میره، نفس این آمدن و رفتن نشون دهنده این است که یک هدفی رو آفریننده و خالق انسان از این حرکت، از این جابجایی داره. ما باید کاری کنیم که هدف ما در زندگی با هدفی که خالق داره نزدیک بشه و با هم تطبیق بکنه. این درست ترین کاره. زندگی رو باید جوری انسان انتخاب بکنه که وقتی که این زندگی تمام شد از اون چی که انسان به دست آورده خوشنود باشه، خوشحال باشه. در لحظات آخر زندگی که انسان داره میره، از این دنیا خارج میشه، احساس نکنه دستش خالی است. هر چیز مادی رو، هر هدف مادی رو شما فرض کنید، اگر زندگی رو صرف اون کردید، وقتی از دنیا دارید میرید دستون خالیه. هر چی میخواد باشه، چیزی ندارید. باید یک هدفی فراتر از زندگی دنیا، فراتر از خود این زندگی مادی که همون رضای خداست، آباد کردن خانه آخرت، جلب کردن خوشنودی پروردگاره، این رو باید شما هدف اصلی قرار بدید. تا وقتی که زندگی تمام شد احساس کنید که کارتون انجام دادید. مثل این است که فرض کنید ما رو به یک اردوگاهی میبرن، 10 روز 20 روز یک دوره تمرین، آموزش، کار، ورزش، هر چی در این اردوگاه قرار میدن. خب یه هدفی داره دیگه انسان وقتی در یه اردوگاهی وارد میشه، بدیهی است که برای یک مقصودی و یه منظوری وارد میشه. وقتی این 10 روز تمام شد آدم باید احساس کنه که دستاوردی داره و داره از اینجا میره بیرون. تاجی میکنیم اگر دستاورد در خود اون 10 روز خلاصه شده باشه، ما خسارت کردیم. یعنی در آخر کار هیچی در اختیار نداریم. البته من به اردوگاه که مثال میزنم، این مثال در واقع ناقصیه، چون شما بعد از اردوگاه یک دوره دیگری زندگی در ذهنتون هست، اما وقتی که از این دنیا رفتیم دیگه هیچی نداریم. از این سرمایه هیچی در اختیار ما نیست. اون چیزی در اختیار ماست بعد از مردن که در اینجا اون رو فراهم کرده باشیم برای خودمون. توجه میکنید؟ هدف باید اینجوری انتخاب بشه. اون وقت حالا چجوری این هدف انتخاب میشه؟ اگر شما در زندگی برنامه‌ای رو برای خودتون بریزید که توش خدمت به مردم باشه، این هدف تعمیر شد. یعنی وقتی شما زندگی رو تمام می‌کنید احساس می‌کنید که کار بزرگی رو انجام دادید، با دست پر دارید می‌رید. چرا؟ چون عمرتون رو در راه خدمت به مردم گذاشتید. اگر خدمت به فرهنگ باشه، همینجور. اگر خدمت به کشور باشه، خدمت به بشریت باشه، هر کاری که خدای متعال از اون کار خوشنوده اگر باشه، وقتی شما زندگیتون تمام شد اون لحظه که دارید میرید، میرید دستون پره. چرا؟ چون دارید میرید سر یک محاسبه ای که محاسبه کننده نظرش در این دوره زندگی شما تأمین شده. یعنی اون کاری که بخواسته شما انجام دادید، دارید میرید مأموریتتون رو هدیه میدید. نزاست که شهید، علت این که شهادت اینقدر مقامش والاست همینه که شهید در واقع همه زندگی خودش رو داره میده برای اون هدفی و اون مقصودی که خدای متعال آفرینش انسان رو برای اون مقصود انجام داده. یعنی اقامه عدل، اقامه زندگی سعادتمندانه برای انسانها، نزدیک شدن انسانها به خدا، اقامه احکام الهی در جامعه، هدف های این هاست دیگه. حیات طیبه، کسی که شهید میشه در راه خدا به این معناست که در این راه مجاهدت کرده، تلاش کرده و در آخر سر در این را جان خودش از دست داده. البته اگر چنانچه در این را به مرگ طبیعی هم بمیره این هم خیلی ارزش داره، ولی اگر چنانچه در این را کشته بشه یعنی همون شهادت، طبعا ارزش بسیار بالاتر و بیشتری داره. لذاست که این مقامش بالاست، برای خاطر اینکه همه زندگی رو یک جا تقدیم این راه کرده. برنامه‌ریزی رو اینجوری باید بکنید. شما نگاه کنید در جامعه خودتون، در کشور خودتون، اگه میخواید برنامه‌ریزی کنید ببینید کدام یک از کارهایی که تو جامعه وجود داره یا ممکنه، یا هست یا ممکنه که باشه، ممکنه یک کاری الان نباشه لکن بتوان اون رو ایجاد کرد به وجود آورد. کدام یک از این کارها، کدام یک از این سرگرمی‌ها و اشتغال‌ها هست که میتونه به اهداف والای الهی و اسلامی جامعه رو نزدیک کنه، انسانها رو نزدیک کنه؟ ببینید او کدامه، اون رو انتخاب بکنید. اگر اون رو انتخاب کردید البته کار کردید، البته میتونه همین هدف شما یعنی این برنامه‌ریزی شما برای خود شما هم زندگی راحت رو به وجود بیاره. یعنی وقتی ما میگیم که هدف خدایی انتخاب کنیم، معناش این نیست که در مدت عمرمون باید گرسنگی بکشیم، زندگی بد بگذرونیم. نه آخه، کاملا میتونه جهتگیری خدایی باشه، در این حال تامین کننده نیازهای زندگی انسان هم باشه. در جامعه هر شغلی که شما انتخاب کنید که به نفع مردم باشه، لابد درآمدی هم داره، لابد زندگی مناسبی هم همراه اون هست. اما وقتی شما این رو انتخاب کردید برای اینکه به جامعه خدمت بکنید، برای اینکه امر الهی و دستور دینی رو عمل بکنید، خودتون رو به اون هدف نزدیک کنید. علیکم السلام و رحمت
الله. از طرف خودم و تمام مکرمان ایرانی اسلامی از شما به خاطر این حضور سنگین تشکر می‌کنم. سوالی که من از مقطع شما دارم توجه به این هستش که دوران نوجوانی دوران متوازن‌شی هستش، و از اونجایی که جوان در این دوره به مطالعه و سنگینی فاقد می‌شود، شما به عنوان کسی که این دوران کوتاه بودید و امروز خودتون پدر نوجوانان علاوه بر فرزندان خودتون پدر نوجوانان ایران محسوب میشید در تربیت اونها سنگ هستید، خود شما در دوران نوجوانی چه کتابهایی رو بیشتر مطالعه فرمودید و نظرتون راجع به مطالعه اسلامی چه؟
من در دوره جوانی مطالعه زیاد میکردم و غیر از کتاب های درسی خودمون که مطالعه میکردم و میخوندم، هم کتاب تاریخ میخوندم، هم کتاب ادبیات میخوندم، هم کتاب شعر میخوندم و هم از جمله کتاب قصه و رمان میخوندم. خیلی علاقه داشتم به کتاب های قصه و خیلی از این رمان های معروف رو من در دوره نوجوانی خوندم. شعر هم میخوندم، با بسیاری از دیوان های شعر من در دوره نوجوانی و جوانی آشنا شدم. کتاب تاریخ، مثلا به تاریخ علاقه داشتم، چون درس عربی میخوندیم و به تدریج با زبان عربی آشنا شده بودم. به حدیث علاقه داشتم، الان احادیثی یادمه که در دوره نوجوانی اونها رو خوندم و یادداشت کردم، دفتر کوچیکی داشتم یادداشت میکردم. احادیثی که دیروز نگاه کرده باشم مثلا یا همین هفته نگاه کرده باشم یادم نمیمونه، مگر اینکه یادآوری وجود داشته باشه. اما اونها کاملا یادمه، اونهایی که در اون دوره خوندم. شما هم باید واقعا قدر بدونید هر چی شما امروز مطالعه کنید براتون میمونه، هرگز از ذهنتون زدوده نمیشه. دوره خیلی خوبی است این دوره نوجوانی برای مطالعه و یاد گرفتن، واقعا یه دوره طلایی است، با هیچ دوران دیگری قابل مقایسه نیست. کتاب من خیلی نگاه می‌کردم، کتاب مطالعه می‌کردم. منزل ما هم کتاب زیاد بود، پدرم کتابخانه خوبی داشت و خیلی از کتاب‌ها هم برای من مورد استفاده بود. خود ما هم البته داشتیم، کرایه هم می‌کردیم. نزدیک منزل ما یک کتاب فروشی کوچکی بود که کتاب کرایه می‌داد. من رمان و اینها که می‌خوندم از اونجا معمولا کرایه می‌کردم. الان یادم افتاد که کتابخانه آستان قدس هم مراجعه می‌کرد. آستان قدس کتابخانه خیلی خوبی داره در مشهد. من در دوره اوائل طلبگی در همون سنین 14-15 سالگی به اونجا مراجعه می کردم، گاهی روزها می رفتم اونجا نزدیک آستان قدسه، مشغول مطالعه می شدم، صدای اذان با بلندگو پخش می شد به قدری غرق مطالعه بودم که نمیفهمم صدای اذان رو نمیشنفهم. خیلی نزدیک بود و صدا خیلی شدید میامد داخل سالن قرائت خونه و ظهر میگذشت. بعد از مدتی میفهمیدیم که ظهر شده و با کتاب انس داشتم. البته الان هم که در سنین نزدیک 60 سالگی هستم و همچی گفتید شما بعضتون جای فرزند من هستید، بعضتون مثل نوه من میمونید، الان هم از خیلی از نوجوان ها بیشتر مطالعه میکنم. اینم بدونید الان هم خیلی من کتاب نگاه میکنم. من نمیخوام خیلی کتاب رمان معرفی کنم به بچه ها. حالا اسم مؤلفین چه ممکنه بگم؟ مثلا کتاب یک نویسنده معروف فرانسوی هست به نام میشل زواکو، کتاب های زیادی داره. من اغلب رمان های او رو در اون دوره خوندم. عرض کنم که یا این نویسنده معروف فرانسوی مثلا کتاب بینوایان رو اول بار من در همون دوره نوجوانی در کتاب آستان و کتابخانه آستان خود گرفتم و البته همش نخوندم، مقدارش رو خوندم بعدها، البته اون رو یکی دو بار بعد از اون خوندم. و بله دیگه اینجوری است.
شما به عنوان کسی که در مورد خودشناسی قدم برمی‌دارید حتما از اون نگاه خیلی برخوردارید و دوستان خیلی تمایل دارم ببینن که نظر شما راجع به ادبیات و هنرش هست. چون من خودم در نمایش فعالیت می‌کنم خیلی دوست دارم که از فرهنگ شما استفاده.
ادبیات که خب البته یه چیز بسیار خوب و مطلوبی است، منتها هنر طبعا هنری که با ادبیات نسبت نزدیکی داره هنر مثلا شعر یا بعضی هنرهای دیگه. من نظرم نسبت به شعر نظر بسیار مثبتیه. معتقدم شعر بسیار چیز خوبی است. قریه شعری یک موهبت الهی است و شعر و همه هنرها یک توان و قدرت تعبیر رسایی هستند از تخیلات ظریف انسان. بعضی از تصورات انسانی هست یا به تعبیر بهتر متناسبتر همون تخیلات انسانی هست که جز با زبان هنر، با توصیف هنری، با هیچ زبانی قابل توصیف و بیان نیست. اگر هنر نبود خیلی از محفظ ضمیر انسان نگفته میموند و توصیف نشده باقی میموند. که خب البته شعبه های گوناگون هنر هر کدام یک خصوصیتی دارن. یکی از بهترین هاش که با ادبیات گفتم ارتباط نزدیک داره شعر، و شعر هنر رسایی است، هنر بلیغی است. زبان شعر گویاتر از زبان بسیاری از هنرهای دیگه است، یعنی زبان نقاشی، موسیقی و بعضی هنرهای دیگه مثل زبان شعر گویا و توانا نیست. البته شعر خوب منظوره، نه هر شعری، شعری که حقیقتا در او هنر و تخیل حضور داشته باشه، لمس بشه. البته بعضی از هنرهای دیگه که توصیفشون به دقت هنر شعر نیست دایره شمولشون وسیعه. یعنی مثلا شما شعر فارسی که بگید یک فارسی زبان فقط از زیبایی های شعر فارسی استفاده میکنه، همچنانی که یک از شعر عربی فقط یک عربی زبان از زیبایی هاش استفاده میکنه. حتی کسی که عربی رو بلده زیبایی های شعر عربی رو مثل یک عرب زبان نمیفهمه. لکن نقاشی اینجور نیست. شما یه نقاشی که میکشی زبان دیگه نمیشه، مرز زبان نداره. موسیقی هم تا حدود زیادی همینجوره، بعضی هنرهای دیگه هم همینجوره. پس شاید اینجور بشه گفتش که هرچه توصیف هنر دقیق تر و ریزتره و زبانش رساتر و بلیغتره، حوزه و گستره شمولش محدودتره. اما هرچه که زبان به ابهام نزدیکتره حوزش هم وسیع‌تره. یه همچی چیزی در مورد هنر هست. بله هنر مظهر زیبایی است، بیان زیبایی هاست و توصیف تخیلاتی است که انسان از زیبایی در ذهن خودش داره.
من دوباره
مطالبه که صحبت شما فرمودید اشاره کرد به برداشت و مطالبه وجود جوان اینو غیر از این مسائل یک سری فرگنه های دیگه دارن مثلا رفتن به کار کردن به سینما خود شما دلیلی کاری که انجام میدید یک شما سرگرمی های در
ما ها متاسفانه سرگرمی های خیلی کمی داشتیم. اینجور سرگرمی ها اون وقت نبود. البته پارک بود، کم، خیلی محدود. مثلا در مشهد یک پارک همش در مشهد اون وقت یک پارک فقط بود داخل شهر و محیط هاش رو محیط های بدی بود. ما هم خانواده هایی بودیم که پدر مادرها مقید بودن، نمیتونستیم مثلا بریم. امثال من در دوره جوانی امکان این که بتوانم از این مراکز عمومی تفریحی استفاده کنم وجود نداشت، به خاطر اینکه مراکز خوبی نبود. مراکز غالبا آلوده‌ای بود. یه خورده هم دستگاه‌های اون روز سعی داشتن که مراکز عمومی رو آلوده به شهوات و فساد بکنن. تعمدن این کار انجام می‌شد، با برنامه‌ریزی واقعا این کار انجام می‌شد. اون وقتا ما حدس می‌زدیم، بعدها که قرائن بیشتری اطلاعات بیشتری پیدا کردیم معلوم شد که واقعا همینجور بوده، یعنی با برنامه‌ریزی محیط‌های عمومی رو فاسد می‌کردن. لذا ما ها نمی‌تونستیم بریم. تفریح‌های اون وقت ماها بنابراین از این قبیل نبود. من در محیط طلبگی خودم در دوره نوجوانی تفریحم حضور در جمع طلبه‌ها، مدرسه خودمون، مدرسه‌ای داشتیم، مدرسه نواب می‌رفتیم. عرض کنم که جمع طلبه‌ها جمع برای ماها شیرینی بود. دوره هم جوان‌ها طلبه جمع می‌شدن، صحبت می‌کردن، گفتگو می‌کردن، تبادل اطلاعات می‌کردن، حرف می‌زدن. محیط مدرسه برای خود طلبه ها مثل یک باشگاه محسوب می شود که دوره همونجا در وقتی بیکاری جمع می شودن. علاوه بر این در مشهد مسجد گوهرشاد هم بود که اونجا هم مجموعه خیلی خوبی بود. اونجا هم واقعا افراد متدین، طلاب، روحانیون، علما می آمدن، می شستن، بعضی بحث علمی با هم می کردن، بعضی صحبت های دوستانه می کردن. تفریح های ما اینها بود. ورزش البته می کردن. من از اون وقت ورزش میکردم، الانم من ورزش میکنم. متاسفانه میبینم بعضی جوانای ما در ورزش سستی میکنن که این خیلی خطاست. اون وقت ما کوه میرفتیم، محیط های خارج از شهر میرفتیم، پیاده روی های طولانی میکردیم. چند بار من با دوستان خودم در روستاهای کوه های اطراف مشهد، همینطور کوه به کوه، روستا به روستا، چند شبانه روز حرکت کردیم، راه رفتیم و از این جور ورزش ها داشتیم. اینا البته تفریح بود، تفریح های خیلی خوبی، سرگرم کننده ای بود که خارج از محیط شهر محسوب میشد. و من میبینم حالا در تهران این دامنه زیبای البرز و ارتفاعات به این قشنگی و این خوبی، بنده خودم هم میرم، زیاد میرم، هفته چند بار به این ارتفاعات میرم و متاسفانه میبینم خیلی نسبت به جمعیت تهران کسانی که اونجا میان و از این محیط بسیار خوب پاک با صفا استفاده میکنن خیلی عده کمه. من تأسف بخورم که چرا جوانای ما از این محیط طبیعی زیبا استفاده نمیکنن. اگر اون وقت در مشهد ما یه چنین کوههای نزدیکی وجود داشت، چون مشهد نداره کوههای به این خوبی و به این نزدیکی، اون وقت نداشتیم ما در مشهد. اگر بود ماها بیشتر هم استفاده میکنن. انشاءالله موفق باشید.
تشکر و امتنان قلبی نوجوانان ایران اسلامی به خاطر لطف و عنایتی که بهشون دارید پذیرا بشید. ما هیچ وقت تصور نمی کردیم، حتی بعضی وقت هم مخیلش نمی بودیم که بیان دو دربی شما بشینن، شما پدرانه بهشون بندارید، پدرانه بهشون صحبت کنید و به واقع براشون به این ساقه پیشه که پدر دیگری غیر از پدری که آنها دارند یا ولی هرگز بودند نوجوان سرچشمه کار و تلاش و فعالیت و منبع فراغت و شادابی. نوجوان آینده ساز و فرداساز کشور است و قسمت مهم و بخش عمده از این آینده هم شغل و کار و فعالیت نوجوان. رئیس جمهوران آینده، وزیران، نمایندگان، معلمها، قاضیها، پزشک ها و صنعتگران فردا چشم دوختن و منتظرم تا صحبت های شما رو در مورد فعالیت آینده شون بشن. انتظار دارید نوجوان ها در حال و آینده فرهنگ و اقتصاد لحاظ سیاست این مرزونه چطوری کنه؟
اولا شما چه زیبا صحبت میکنید، هم صداتون خوبه هم ماشاءالله خیلی قشنگ صحبت میکنید، انشاءالله که موفق باشید. من البته انتظار دارم که نوجوان ها همطور که قبلا گفتم به جای این که خیلی به آینده نگاه کنن به حال نگاه کنن، یعنی الان شما در یک دوران طلایی زندگی میکنید، این دوران بین سنین 10 یا 11 سالگی تا 22-23 سالگی حقیقتاً یک دوران طلایی است، دوران یاد گرفتن، آماده سازی ذهن خود، فکر خود برای آینده، به خصوص که امکانات امروز در کشور ما فراهمه. من می‌ترسم که بچه‌ها اگر امروز خیلی به فکر این باشن که ما فردا چه کار خواهیم شد، برن توی تخیلات زیاد غیر عملی، تخیلاتی که خیلی به عمل نزدیک نیست و حالت یک به اصطلاح موهومات رو یا حالت افسانه پردازی ذهنی رو بیشتر به انسان چیز میکنه، از حالشون بمونه. اونی که من توصیه میکنم این است که بچه ها از استعداد خودشون، از وقت خودشون استفاده کنن، خوب درس بخونن، خوب درس بخونن. ما بیشترین چیزی که امروز لازم داریم این است که بچه‌ها به طور جدی درس بخونن. من می‌بینم با اینکه برنامه‌های مدرسه‌های ما خیلی برنامه‌های غلیظ شدید پروپیمانی نیست، من طبق اطلاعاتی که من دارم در بسیاری از کشورهای دیگه، کشورهایی که امروز از لحاظ علمی و صنعتی و تکنولوژی و اینها پیشرفته‌تر از کشور ما هستند، درس‌های دوره راهنمایی و دبیرستان، خیلی از درس‌های مدارس ما بیشتر، هم حجمش بیشتره هم دشوارتره، یعنی واقعا تحمیل مطلب میکنن بر ذهن قابل کشش جوان ها. این ذهن جوان خیلی قابل کشش هست، خیلی توانش برای کشیدن بار معلومات زیاده، محفوظات زیادی به اونها میدن. من میبینم با اینکه درسای ما خیلی از لحاظ حجم و محتوا سنگین نیست، بعضی از جوانای ما غالبا گله میکنن از اینکه ما درس ما رو خسته کرده، ما نمیدونم نمیتونیم بخونیم و چه، و فرصتی برای خودشون نمیبینن برای اینکه بتوانن مطالعات جنبی بکنن، در حالی که به نظر من جوان میتونه هم درس بخونه، هم مطالعه کنه، هم ورزش کنه. وقتتون رو صرف کارهای جدی، اینا همش جدی است، ورزش هم جدی است، بازی هم جدی است، برای جوان اینجوریه. البته بعضی از کارها جدی نیست، مثلا فرض بفرمایید که ساعتها انسان بنشینه، بر روی هم ساعتها، البته تبلیغات مثلا فرض کنید که تلویزیون رو تماشا کنید، چون 20 دقیقه مثلا تبلیغات میکنن قبل از اینکه فیلم رو نشون بدن به ما، این 20 دقیقه ها خودش خیلی میشه. من اینو خیلی موافق نیستم با اینجور وقت گذرونی که بر روی هم ساعتها از وقت ماها رو ممکنه که بگیره. بعد از کارها کارهای زائدیست، اما درس خوندن، مطالعه کردن، ورزش کردن، اینها کارهای لازمیست. از همه اینها جوانها میتونن استفاده کنن در این سنین و خودشون رو بسازن برای آینده. شما نگاه کنید ببینید که چه استعدادی در شما خودش رو نشان میده. استعداد هم اگرچه باید بنشینن کسانی استعدادها رو در افراد کشف کنن، اما حقیقت اینه که استعداد خودش رو به هر شکلی نشان میده در وجود جوان و نوجوان. توجه میکنید؟ بعیده که یک انسان با استعدادی خودش حس نکنه که به کدام سمت شوق و گرایش و علاقه بیشتری داره و توانایی بیشتری برای کدام کار داره تا سنین مثلا 18-19 سالگی 20 سالگی. وقتی که فهمیدید استعدادتون در کدوم طرفه، حالا یا خودتون کشف کردید یا معلم، مدرسه، پدر و مادر به یه نحوی کشف کردن، اون وقت برید به اون سمت هر چی میخواد باشه. نگید این کوچیکه، این کمه، نه، کشور به همه چی احتیاج داره. شما گفتید رئیس جمهور، کشور به رئیس جمهور احتیاج داره، به صنعتگرم احتیاج داره، به وزیرم احتیاج داره، به طبیبم احتیاج داره، به همه جور انسانی کشور احتیاج داره. اینجور هم نیست که ما فرض کنیم که اگر ما اون شغل گرفتیم زندگی ما بهتر خواهد شد و به اهداف زندگی راحت‌تر خواهیم رسید. نه نخیر، اینجوری هم نیست. گاهی انسان در اونجایی که خیال نمی‌کنه زندگیش هم خوشتر می‌گذره، هم به هدف‌های والای زندگی که گفتیم جلب رضای الهی نزدیک‌تر میشه و می‌توانه محصول صحیحی از زندگی خودش به دست بیاره. بنابراین اونی که من به جوانان عزیز، نوجوانان عزیز می‌توانم توصیه بکنم اینه که از وقت، از حال حد اکثر استفاده رو بکنم. این هم البته بدون برنامه ریزی نمیشه، باید بنشینن با همون ذهن خودشون. برنامه ریزی هم یه الگوی همگانی نداره که من بگم همه باید اینجور برنامه ریزی کنن، نه. هر کسی بر حسب حالا سنش، بر حسب وضع زندگی خانوادگیش، بر حسب امکاناتش، بر حسب اون شهری که در اون زندگی میکنه، خانواده که در اون زندگی میکنه، یک جور برنامه ریزی ممکنه بکنه و یک جور امکانی داشته باشه. برنامه ریزی کنن و با برنامه از وقتشون حتی اکثر استفاده رو بکنن.
شما تو صحبتاتون هم فرمودید ما هم ممکن نیستیم که به خاطر سالها خفقان و ستم، به خاطر سالها که دشمن میترسید از این که فکر بالنده و استعداد ایرانی، جوان ایرانی که الان بعد از سالها که فرصتش رو پیدا کرده شکوفا میشه، ما در صحنه‌های مختلف جهان میبینیمش، به خاطر سالهایی که دشمن نمیذاشت نسرش بشه، به خاطر سالهای تاریکی که تمام درها و روزنه‌ها رو به ما بستن و نداشتن روشنی به این مملکت بتابه، به خاطر این سالها ما شاید زمان زیادی و یا مقدار زیادی از تکنولوژی غرب، از وسایلی که غرب در اختیار داره، از وسایل کشورهای دیگه، کشورهای عمدتاً سلطه طلب دور هست، این رو ما ممکنه چیز. اما نوجوان جوان ایرانی با این همه اندیشه‌ای که هر روز شایدش کفا شدن یکی هستیم، مختره و مبتدره جوان ما چطور میتونن تکنولوژی قبل استفاده کنن و خودش در مقابل اون مسئول رو به قول من اسیر نشه؟
چرا اسیر بشه؟ چرا مسئول بشه؟
چگونه میدونه؟
این خب ببینه، این استعداد بشریست. یک بشری فکر ذهن خودش رو، فکر و ذهن خودش رو به کار انداخته، توانسته یه چیزی رو تو این عالم طبیعت، در این طبیعت بزرگ و همچنان عمدتاً ناشناخته به دست بیاره. این شما خودتون هم این کار رو میتونید بکنید، خودتون هم میتونید ذهنتون رو به کار بیندازید، شما هم این رو به دست بیارید. و مسحور شدن اگر به معنای این است که انسان تحسین بکنه چیزی رو، این اشکالی نداره، بله باید تحسین کنه، شما نداره. هر پدیده علمی، هر پدیده حاکی از پیشرفت یک انسان، برجستگی ذهنی یک انسان در خور تحسینه، ما اشکالی نداره که تحسین بکنیم. اما اینکه مسحور بشه به معنای اینکه خودش رو کوچک ببینه در مقابل او، خودش رو تحقیر کنه، نه، به هیچ وجه. شما هم اگر همین امکان رو در اختیار داشته باشید، همون رو و بهتر از اون رو پدید میارید. کما اینکه در همین زمینه‌هایی که این چند ساله شما ملاحظه کنید جوانان ما و نوجوانان ما وارد شدن، در این المپیادهای ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، چه می‌بینید بچه‌های ایرانی از امثال اقران خودشون جلو افتادن، یعنی از بیشتر کشورهای جهان جلو افتادن دیگه، غیر از اینه؟ یعنی با اینکه عمر این امتحانشون، آزمایششون خیلی کوتاهه، بنابراین ما میتونیم بفهمیم، یعنی یک نوجوان ایرانی راحت میتونه کشف بکنه که اگر ذهنش رو به کار بیاندازه، اگر استعدادش رو به کار بیاندازه، اگر واقعا درس بخونه، واقعا زحمت بکشه و بخواد، میتونه کارهای بزرگی هم او انجام بده. البته من بارها به اندیشمندان خودمون گفتم اون نکته‌ای که شما گفتید که غرب از ما خیلی جلوه، این یک حقیقتیه. ما اگر بخوایم از همون راهی که غرب حرکت کرده دنبال او بریم تا به اون نکته‌ای که او امروز هست برسیم، این عمرها و قرنها طول خواهد کشید و نخواهیم توانست. ما احتیاج به راه‌های میانبر داریم. آیا راه میانبری وجود داره؟ حتما وجود داره. کو؟ من نمیدونم، برید تا پیدا کنید. اونها همه، تمام این اکتشافات علمی راه‌های میانبرن. ببینید همه، چون حرکت با قوه بخار که نبود، با نیروی بخار که نبود، با استفاده از نیروهای دیگری غیر از نیروی بخار بود. اما نیروی بخار یه نفری به دست آورد، یعنی چیزی در طبیعت وجود داشت، نیروی بخار از اول عالم وجود داشته، اینو کسی کشف کرد، این یعنی راهی میانبر. خیلی خوب، راهی میانبر رو کشف کنید. این نیروی الکتریسیته که شما ملاحظه میکنید که امروز همه کارهای دنیا رو در واقع داره انجام میده یا قسمت معظمش رو انجام میده، این همیشه در طبیعت وجود داشته، این که به وجود نیومده که. یه نفری رفت این راه میانبر رو پیدا کرد و از اون عبور کرد. خیلی خوب، بسیاری راههای میانبر دیگه هم وجود داره. دانشمندان بزرگ تصریح میکنند که ما به بیشترین اسرار عالم طبیعت و از جمله بیشترین اسرار وجود انسان هنوز پی نبردیم، خیلی چیزا رو کشف نکردیم. کی میتونه کشف کنه؟ اون کسی که بتوانه فکر کنه، عالم بشه، دانشمند بشه، از علوم روز استفاده بکنه، این میتونه راه های جدید رو کشف کنه و به دست بیاره. شما اون کس باشید، جوان ایرانی اون کس باشه، چرا باید خودش رو در مقابل اون کسانی که این راه رو تا حالا رفتن کوچک بدید؟
من یه سوالی میگم، در میان فرمایشات شما برام پیش اومد، ما غیر از شما که رهبران هستید، اول شما تام گفتم ان پدر من هستید، یک فرد دیگه یا یک شخصیتی دیگه که از شما میشناسید با نام استاد امین، دلم قرار نمیگیرد از توان بی تو سپنز باز کف دادم تنان بی تو، و اینکه جوان امروزی و به خصوص ایرانی تحجیب میدن همین رو جمعید به اون بلوغ رسیده که این امین از نوشته ها و شعرهای حتی عارفانش برش بگه و بگه این چجوری این خواهد، یعنی چه شعرهایی داشتید در این جوری چجوری چه سمت و سوی نویسندگان و خصوص که در دوره ها و قرب های مختلفی از تاریخ اینها سبب ساز حرکت های بزرگ شدن، شاید خیلی بیشتر از علما، من نمیدونم تصمیم دارم مخواستم از امین برم
عرض کنم حضور شما که ماجرای امین یه ماجرای دیگریست، یعنی اون یه عالم دیگریست، عالم شعر و احساس و اینهاست. خب حالا البته یه مقداری راجع به شعر با تون صحبت کردم، حالا یه چند کلمه دیگه هم نقیر جوان ها که مجموعه احساس هم الحمدلله شما خیلی خوبید. من البته در دوره جوانی شعر گفتن رو شروع کردم و گاهی شعر میگفتم، منتها به دلیلی اون شعر رو در انجمن ادبی که اون وقت در مشهد تشکیل میشد و منم شرکت میکردم در اون انجمن، تا سالهای متمادی نمیخوندم شعرم. حالا اون دلیلی که گفتم به اون دلیل نمیخوندم اونم عیبی نداره بگم، علت این بود که من شعر رو چون سابقه زیادی با شعر داشتم، شعر رو میشناختم، یعنی خوب و بد شعر رو میشناخت. تو اون انجمن وقتی که شعری خونده میشد و اشخاص نامداری هم در اون انجمن بودن، بعضیشون اشخاص نامداری هستن که بعضی امروز هم هستن، بعضی هم فوت شدن، نقدی که من نسبت به شعر انجام میدادم، نقد میکردم شعر رو، نقدی بود که غالبا مورد تأیید و تصدیق حضار از جمله خود اون شاعر قرار می گیره. شعر خودم رو وقتی من نگاه می کردم دیدم با دید یک نقاد این شعر من رو راضی نمی کنه، نمی خواستم این شعر رو بکنم، یعنی اگر شعری بود که از اونی که اون روز می گفتم بهتر بود حتما می خوندم، لیکن اون شعر رو می نوشتم، فکر می کردم، شعر رو می گفتم، می نوشتم، حاضر نیست می کردم، اما تو اون انجمن نمی خوندم. چرا؟ چون سطح اون انجمن به خاطر همین نقد هایی که میشد که از جمله خود من زیاد نقد میکردم بالاتر از این شعر بود. شاید شعرهایی خونده میشد که از سطح اون شعر بالاتر نبود ها، اما خب مورد نقد قرار میگیره. من به هر حال میتونم اینجوری بگم اون شعر من رو راضی نمیکرد به عنوان یه ناقد. اتفاق افتاده بود که در غیر از اون انجمن، انجمنهای دیگری در بعض شهرهای دیگه، یه شهری رو که حالا نمیخوام اسم بیارم، از شهرهای معروف شعرخیز ایران شرکت کرده بودم و اونجا دیدم سطح اون انجمن سطح نقد انجمن ما رو در مشهد نداره، لذا از من شعر خواستن و خوندم. همون سالهای قدیم، این که میگم مال سالهای 30 و مثلا 6-7 اون وقت هست، 8 مثلا، این در حدود سنین 20-21 ساله اینا عرض کنم که البته این ادامه داشت تا سالهای 40 و 2 و 3 و 4 و تا اون وقتا که بعد دیگه غرق شدن در کارهای مبارزات ما رو از کار شعر و اینها رو کلی دور کرد، از این کارها یعنی دور کرد، انجمنم دیگه نمی‌رفت. به هر حال اون زمان شعر می‌گفتم، بعد شعر گفتن رو رها کردم و نمی‌گفتم تا چند سال قبل از این. چند سال قبل از این دیگه تصادفاً یه جوری شد که دوباره احساس کردم که مایلم که گاهی یه چیزی بر زبان بیارم یا بر ذهن بیارم یا رو کاغذ بیارم. اونها هم پخش نشده توی مردم. حالا شما یه بیتی خوندید، اما چند تا غزل بیشتر از شعرهایی که من گفتم تو دست مردم نیست. نمیدونم شما اینو از کجا شنیدید، از کی شنیدید این غزل رو؟ این مال خیلی
از ایشون هم که می‌نویسن متأسفانه از خودشون خیلی زیبا نیستن.
این غزلی که شما مطلعش رو خوندید این مال خیلی دور نیست، مال همین دو سه سال سه چهار سال قبله. خیال میکنم انشالله موفق باشید.
سلام درود فرمان دارم خدمت شما.
من نوشت سلام برکم.
برای فرصت که در بنده حاصل شده اصلا به عنوان فرزندی از مادر پدر سوال میکنم که شما در دوره مردی و جوانی چه تصوری از خدا داشتید؟ حالا روحیات شما در دوره مردی و جوانی چگونه بود؟ شما این نوجوان رو توصیه میکنید که چگونه با خدا حرف بزنن؟ چه چیزهایی از خدا خواهند؟
از کنم که من در دوره نوجوانی، یعنی همون دورانی که تازه از دبستان آمده بودیم بیرون و طلبه شده بودم و اینها، به دعا و توجه و اینها خیلی اهتمام می‌ورزیدم. اما اینکه چه تصوری از خدا داشتم اینو نمیتونم الان چیزی به یاد بیارم که درباره خدا چجوری فکر میکردم. کما اینکه حالا درباره ذات مقدس پروردگار هم انسان نباید خیلی فکر کنه و فرو بره در فکر راجع به ذات مقدس پروردگار. وجود خدای متعال یک وجود بدیهی و روشن و واضحی است که همه وجود یک انسان به او گواهی میده. یعنی اگر انسان خودش رو دچار وسوسه نکنه و غرق نکنه خودش رو تو وسوسه ها، ذهن انسان، دل انسان، جان انسان گواهی میده به وجود خدا. یعنی وجود خدا احتیاج واقعا حتی به برهان و استدلال نداره، اگرچه برهان و استدلال زیادی هم در وجود پروردگار هست. اون چی که اون وقت ما برای من مطرح بود و عملا وجود داشت این بود که اهل دعا و ذکر و دعاهای معصور و اعمالی که وارد شده بودم من. مثلا یادم هست هنوز بالغ نبودم من که اعمال روز عرفه رو که اعمال طولانی هم هستم دونم، میدونید آشنا هستید، لابد آشنا هستید، خیلی از جوان ها میدونم آشنا هستن به اون اعمال، چند ساعت طول میکشه از بعد از نماز ظهر و عصر اعمال شروع میشه. اگه انسان بخواد به اون اعمال به همش برسه مثلا شاید تا نزدیک غروب روزهای نشندان بلند به طول میانجامه. اون وقت من یادم هست من و مادرم، چون مادرم هم خیلی اهل دعا و توجه و اعمال مستحبی و اینها بود، میرفتیم یک گوشه حیات که سایه بود، حیات کوچیکی، منزلی ما حیات کوچیکی داشت، میرفتیم یک گوشه سایه بود اونجا فرش پهن میکردیم چون مستحبه که زیر آسمان باشه و هواش گرم بود. یادم یا تابستان بود اون سالهایی که الان در ذهنم مونده، یا مثلا شاید پاییز بود، روزها نسبتا بلند بود، میرفتیم تو اون سایه میچستیم و ساعتهای متمادی اعمال روز عرفه رو انجام میدادیم. هم دعا داشت، هم ذکر داشت، هم نماز داشت، مادرم میخوند، من و بعضی از برادر خواهرها هم بودن، دو میخوندن. و دوره جوانی و نوجوانی من اینجوری بود، یعنی دوره انس با معنویات و با دعا و اینها. من البته از یک امتیاز اون وقت ما برخوردار بودیم که این امتیاز اگر در جوانی امروز باشه، دعا و ذکر و نماز برای او شیرین خواهد آمد و مطلقا خسته کننده نخواهد و اون توجه به معانی است. ببینید هر کسی که از نماز خسته میشه در حال نماز یا معنای نماز رو نمیدونه یا توجه نمیکنه. بلکه کسی معنای نماز رو بدانه و توجه هم بکنه به نماز، امکان نداره از نماز خسته بشه، اصلا امکان نداره. اگر کسی دعا رو بفهمه، مثلا دعای ابو حمزه سمالی، میدونید دعای خیلی طولانی است دیگه، دارم 7-8 صفحه 18 صفحه مفاتیحه، یا دعای امام حسین در روز عرفه، اگر کسی معنای دعا رو بفهمه و توجه بکنه، چون گاهی انسان معنا رو هم میدونه اما در توجه نمیکنه و ذهنش جای دیگه میره، او خسته میشه. اما اگر معنا رو انسان بفهمه و توجه بکنه، از این دعای به این بلندی امکان نداره خسته بشه، امکان نداره خسته بشه. یعنی اینقدر این گفتگویی که در این دعا انجام گرفته بین این بنده برگزیده و شایسته و با معرفت و خدا، ما بین این بنده و خدا، این گفتار و این گفتگو اینقدر پر جاذبه و نافذ و حقیقی، یعنی بیان کننده اون خواستهای فطری انسان هست که امکان نداره کسی از او هیچ وقت خسته بشه. من توصیه‌ام این است به جوان‌ها که عبادت رو با توجه بکنن. من اصرار نمی‌کنم برای اینکه زیاد عبادت کنن، نه، شما خواستید زیاد عبادت کنید، خواستید کم عبادت کنید، البته عبادت واجب رو همه باید انجام بدن، اون که قابل اغماز و اینها نیست، هر کسی باید عبادت واجبش رو انجام بده. چیزی هم میشه عبادت واجب، فقط کیفتر رکعت نماز در شبان روز عبادت واجب ماست، که این که چیز زیادی نمیشه، کیفتر تا یک دقیقه، حد اکثر تا دو دقیقه مثلا چیزی نمیشه. من نمیگم عبادات مستحبه رو مثل دعا خوندن، مثلا تلاوت قرآن یا مثل نمازهای مستحبی رو زیاد انجام بدن، اما میگم همون مقداری که انجام میدن با توجه انجام بدن، و اگر با توجه انجام دادن بهره میبرن، حقیقتا استفاده میکنن از اونی که میخونن. حالا خب ممکنه بعضی عربی بلد نباشن، ترجمه های خوبی شده، من دیدم بعضی از ترجمه های دعاها رو که واقعا خوبه. این دعاهای ما بد نیست اینه بدونید شماها، که من با دید ادبی که نگاه میکنم به این دعاها، جزو زیباترین سخنان زبان عربی است. همین دعای کمیل یا دعای امام حسین در عرفه یا همین دعای ابی حمزه یا اون مناجات شعبانیه، اینا جزو زیباترین متنهای ادبی است در زبان عرب، خیلی زیباست. البته متنهای قدیمی است اینها، زبان میدونید تحول پیدا میکنه، مثلا فرض فرمایید به صورت تشبیه ناقص، مثلا گلستان سعدی، گلستان سعدی قدیمیه، زبان قدیمی داره، اما کسی که بخونه اون رو اهل ادبیات و هنر باشه لذت میبره، از زیبایی او بهره میبره. من شاید 16 سالم بود مثلا یا 15 سالم بود، 14-15 سالم بود که مرحوم نواب صفوی آمد مشهد. خیلی برای من مرحوم نواب صفوی جاذبه داشت و به کلی من رو مجذوب خودش کرد. هر کسی هم اون وقت در سنین ما و حدود سنین ما بود مجذوب نواب صفوی میشد، از بس این آدم پرشور و با اخلاص و پر از صدق و صفا و ضمناً شجاع و صریح و گویا بود. اونجا من میتوانم بگم که به طور جدی به مسائل مبارزاتی، اون چی که بهش میگیم مبارزه سیاسی، علاقمند شدم. البته قبل از اون چیزهایی میدونستم، زمان نوجوانی ما مصادف بود با اوقات مصدف، اول روی کار آمدن مصدف در سال 29، 1329. من یادمه وقتی که مصدق تازه رو کار آمده بود و مرحوم آیت الله کاشانی همکاری داشت با او. مرحوم آیت الله کاشانی نقش زیادی داشتن در توجه مردم به شعارهای سیاسی دکتر مصدق، لذا کسان رو میفرستادن به شهرهای مختلف که برای مردم سخنرانی کنند و حرف بزنن. از اون در مشهد سخنرانهایی میامدن، من دو تا از اون سخنرانها رو کاملا یادمه و سخنرانی هاشون. با مسائل مصدق اونجا آشنا شدیم. بعدم مصدق سقوط کرد در سال 32 که قضیه 28 مرداد پیش آمد کرد، و من در جریان سقوط مصدق و حوادث اون روز 28 مرداد هم کاملا بودم. یعنی روز 28 مرداد من خوب یادمه که اوباش و اراذل ریخته بودن توی مجامع حزبی که به دولت دکتر مصدق ارتباط داشتن و اونجا رو غارت می‌کردن. من این مناظر کاملا جلوی چشمم. بنابراین مقوله‌های سیاسی رو کاملا می‌شناختیم، دیده بودیم، لکن به معنای حقیقی به مبارزه سیاسی من از زمان آمدن مرحوم نواب علاقمند شدم. بعد از آنی که مرحوم نواب رفت از مشهد، طول زیادی نکشید که شهید شد. الان درست یادم نیست چقدر طول، یه سال مثلا، دو سال، چقدر طول کشید که مرحوم نواب شهید شد. شهادت او هم یک قوغایی در دلهای جوانهایی که او رو دیده بودن و شناخته بودن و بوده بود. در حقیقت سوابق کار مبارزاتی ما به این دوران برمیگرده، یعنی به سالهای 33 34 به بعد.
دو سوال تقریبا در یک بستر مشترک اگر اجازه بفرمایید مطرح میکنم. سوال اول این هست که مختصری برای نوجوانها و جوانهای ما از نحوه زندگی در دوران منحوس پهلوی صحبت بفرمایید و بگید حضرت عالی در طول مبارزات آیا در زندان و تبعید به سر بردید و اگر اینطور هست چه مدت بوده زمانش؟
بله، من بارها بازداشت شدم. 6 مرتبه من رو بازداشت کردن و یک بار هم بازداشت کردن که زندان بردن، یعنی یه بار هم تبعید شدم. مجموعاً نزدیک به 3 سال این دوران ها طول کشیده، یعنی چند ماه بوده و زمان های کوتاه و بلند بوده. مجموعاً حدود 3 سال، نزدیک به 3 سال شده. دوره زندگی ما در اون زمان ها دوران بسیار بدی برای ایران و ایرانی ها بود، خیلی دوران بدی. اولا یه نکته خیلی مهمی که شاید واقعا شما ها امروز نتونید حتی درست تصور بکنید اون رو من از اون دوران بگم. در اون دوران مسائل کشور، مسائل سیاست، دولت مطلقا برای مردم مطرح نبود. یعنی حالا شما مثلا وزرا رو میشناسید، مردم ما در کشور وزرا رو میشناسن، رئیس جمهور رو میشناسن، اون وقتی که نخست وزیر بود نخست وزیر رو میشناسن، کارهای عمده رو میدونن، در مبارزات سیاسی خیلی چیزا رو خبر دارن، دولت امروز چه اقدامی کرده، چه تصمیمی گرفت. اون زمان اصلا مردم، دولت ها میومدن میرفتن، مردم نمیفهمیدن. یعنی یه نخست وزیر میرفت، یه نخست وزیر دیگه میومد، کابینه عوض میشد، انتخابات میشد، اصلا مردم خبر نمیشدند. توجه میکنید؟ به کل بی تفاوت نسبت به مسائل دولت بودن. دولت خودش برای خودش کارهایی میکرد، مردم راه خودشون میرفتن، دولت راه خودشون میرفت. فشار رو مردم خیلی زیاد بود، آزادی اصلا نبود. من یادمه از پاکستان یک دوستی از دوستان ما آمده بود، گفتش که آره، نقل میکرد برای ما که بله، من مثلا توی پارک فلان کسی دیدم، مثلا اعلامیه ای رو، فلان اعلامیه رو دادم به فلان. من تعجب کردم، تو پارک مگه میتونه انسان کسی اعلامیه به کسی بده؟ او از تعجب من تعجب کرد، گفت چرا نشه؟ خب پارک دیگه، مثلا دارم اعلامیه رو میده اون طرف. گفتم مگر میشه چنین چیزی؟ حالا این مال دوران مبارزات ما بود که من دوره نوجوانیم گذرونده بودم، یعنی اینقدر اختناق در ایران زیاد بود، تصور این که کسی ممکنه به زبان صریح روشن، روز روشن جلوی چشم مردم حرف سیاسی رو که به کسی بزنه، به دوستی بزنه، یا کاغذی رو به او بده، کاغذی رو از او بگیره، اصلا تصورش رو نمی‌کردیم. از بس فشار و خفقان بود، به کوچکترین سوء زنی افراد رو می‌گرفتن، به خانه‌های مردم می‌ریختن، بارها به منزل ما ریختن و منزل ما رو گشتن، منزل پدرم، منزل خودم، کاغذهای من رو، نوشته‌های من رو بارها بردن. خیلی از نوشته های علمی، یادداشت های علمی و غیر علمی من از بین رفته، غارت شده، بردن، جمع کردن دیگه، بعد ندادن، یا وقتی دادن همشو ندادن. زندگی، زندگی سختی بود از لحاظ سیاسی، یعنی زندگی سیاسی بسیار زندگی سختی بود، خفقان بود، آزادی نبود. من در دوره مبارزات در مشهد یک درس تفسیری میگفتم برای جوانها، دانشجوها، مدتها رسیدیم به یک بخشی از قرآن که راجع به قضایای بنی اسرائیل بود. خب من راجع به بنی اسرائیل ظاهرا تفسیر قرآن میگفتیم دیگه، یه مقدار راجع به بنی اسرائیل صحبت کردیم، راجع به یهود. بعد از مدت کمی من رو بازداشت کردن، نه به این بهانه البته، به جهت دیگری، به عنوان دیگری بازداشت کردن. در زندان جزء بازجویی هایی که از من میکردن این بود که شما علیه اسرائیل و علیه یهود حرف زدید. ترجمه کن، یعنی کسی اگر آیه قرآنی رو که راجع به بنی اسرائیل اونجا حرف زده شده بود تفسیر میکرد و درباره او حرف میزد، بعد باید جواب میداد که چرا این آیه قرآن حرف زد، مطرح کرده، این حرفا رو زده و چرا راجع به بنی اسرائیل بدگویی کرده. یعنی این جور وضع سیاسی، وضع سخت و دشواری بود و سیاست ها اینقدر ضد مردمی و وابسته به خواست ارباب ها و اینها بود. البته با این دو سه کلمه اوضاع احوال دوران اختناق رو نمیشه بیان کرد. من به شما بگم حقا و انصافا اگر 10 تا کتاب هم نوشته بشه و همش تشریح و توصیف، نمیشه بیان کرد. خب البته بعض از حرفا هست که اصلا با زبان معمول نمیشه بیان کرد. به یکی از این خانم ها بود به نظرم گفتم که بعض از تصورات هست که جز با زبان هنر و ادب اصلا بیان نمیشه. بله در شعر میشه بیان کرد، در کارهای ادبی و هنری میشه بیان کرد، اما در زبان معمولی اصلا نمیشه خیلی از چیزا رو گفت.
سپاسگزارم. من به عنوان آخرین سوال از حضرت عالی صدا میکنم که برای بینندگان عزیز ما و به طور خاص نوجوانها و جوانهای عزیز و ارجمند خاطره ای از خاطرات دوران انقلاب و به طور خاص اون خاطره ای که در ارتباط با حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه هست عنایت بفرمایید که یادی از معمار بزرگ انقلاب هم شده باشه.
خاطره که خب البته خیلی خاطره هست، یعنی همه محفوظات ما به یک معنا خاطره است. یکی از خاطرات خیلی جالب من اون شب اولی است که امام وارد تهران شدن، یعنی روز 12 بهمن شب 13 هم. امام شاید اطلاع داشته باشید، لابد شنیدید که امام وقتی که آمدن و رفتن به زهرا و سخنرانی کردند و بعد با هلیکوپتر بلند شدن رفتن، تا چند ساعت کسی خبر نداشت امام کجان. علت هم این بود که این هلیکوپتر برده بود امام رو در جایی که خلوت باشه، چون اگر میخواستن جایی بنشینن که جمعیت باشه مردم میریختند و اصلا اجازه نمیدادن که امام برن یه جایی بشینن استراحت کنن، میخواستن دور امام بگیرن. رفتن در یه نقطه‌ای در غرب تهران، هلیکوپتر نشست، یک اتومبیلی آمد امام رو سوار کرد. همین آقای ناطق نوری، ایشون یه ماشینی داشتند و میان امام رو سوار میکنند و مرحوم حاج احمد آقا هم بوده. امام میگن من رو ببرید خیابان ولی عصر، اونجا منزل یکی از خیشاوندانه. بلند هم نبودن درست، میرند و میگردن آدرس سراغ به سراغ، بالاخره پیدا میکنن منزل یکی از خیشاوندان امام رو و بی خبر امام وارد منزل اونها میشن. نماز هم نخونده بودن امام، هنوز بعد از ظهر بوده، عصر بوده، چون صبح که ایشون اومدن ساعت حدود 9 خورده بود که وارد شدن، رفتن به زهرا و اینا شو ظهر رو نه نهار خورده بودن نه نماز خونده بودن نه اندکی استراحت کرده بودن، میرن اونجا که نماز بخونن و استراحتی بکنن. دیگه تماس با کسی نمیگیرن، یعنی اونجا که میرن با کسی تماس نمیگیرن. حالا کسانی که نشستن در این ستادهای عملیاتی که ماها بودیم که نشست بودیم، اونا چقدر نگران میشن، این دیگه بمونه. چند ساعت از امام هیچ کس خبر نداشت، تا بعد بالاخره خبر دادن که بله امام منزل فلانی هستند و خودشون میان، کسی دنبالشون نره، خودشون بناس بیان. من در مدرسه رفاه بودم، مرکز عملیات مربوط به استقبال امام مدرسه رفاه بود، همین مدرسه دخترستان دخترانه رفاه که در خیابان ایران هست که شاید شما ها آشنا باشید و بدانید. اونجا یه قسمت بود که کارهایی رو که من عهده‌دار بودم انجام می‌گرفت. دو اتاق بود، ما یک روزنامه روزانه‌ای رو منتشر می‌کردیم در همون روزهای انتظار امام، 3-4 شماره روزنامه منتشر کردیم و یه عده اونجا بودن که کارها رو اونجا انجام می‌دادیم، کارهای مربوط به خودمون رو انجام می‌دادیم.
آخر شب ساعت حدود 10 بود، 9 و نیم 10 بود درست، حالا دقیقاً یادم نیست چه ساعتی بود. همه خسته و کوفته و روز سختی رو گذرونده بودن و متفرق شدن. من تو اتاقی که کار می‌کردم نشسته بودم، مشغول یک کاری بودم، ناگهان دیدم مثل که صدای از توی حیاط میاد. مدرسه رفا یه حیاط کوچیک داره که اون جلو هست، جلو ساختمان یه حیاط کوچیک داره، یه حیاط عقب داره که محل رفت آمد نیست، البته اونم راه داره، در داره به کوچه، لکن محل رفت آمد نیست. دیدم از اون حیاط یک صدای گفتگویی میاد، کسی آمد کسی رفت. پاشدم ببینم چه خبر. یه وقتم امام دارن از اون در وارد شدن از کوچه و تک و تنها دارن میان طرف ساختمان. خب خیلی برای من جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها، 15 سال بود امام رو ما ندیده بودیم، از وقتی ایشون رو تبعید کرده بودن ما دیگه ایشون رو ندیده بودیم. فوراً ولوله افتاد تو این ساختمان، همه جمع شدن از اتاقای متعدد، شاید حدود 20 نفری آدم اونجا بود. ایشون وارد ساختمان شدن، ریختن افراد دور ایشون رو، دست ایشون رو بوسیدن. بعضیا گفتن که اذیت نکنید امام رو، ایشون خسته هستن. برای ایشون طبقه بالا یک اتاقی معین شده بود که به نظرم هم تا همین سالها مدرسه رفا هنوز اون اتاق رو نگه داشتند و ایام 12 بهمن گرامی می‌دارن به یه نحوی. رفتن طرف پله‌ها که برن اتاق بالا، نزدیک پاگرد پله که رسیدن برگشتن طرف این جمعیتی که ماها اینجا ایستاده بودیم پای پله‌ها و مشتاقانه به ایشون نگاه می‌کردیم، برگشتن طرف ما و نشستن روی پله‌ها. معلوم شد که خود ایشون هم دلشون نمیاد که حالا این 20 نفر آدمو اینجا رها کنن و برن استراحت کنن. نشستن روی پله‌ها و به قدر شاید 5 دقیقه صحبت کردن. حالا دقیقاً هم یادم نیست چی گفتن. به هر حال خسته نباشید گفتن و امید به آینده دادن اینها. بعدم رفتن اتاق خودشون استراحت کردن. البته فردای اون روز که روز 13 باشه، امام از مدرسه رفاه منتقل شدن به مدرسه علوی شماره 2، نه مدرسه علوی شماره 1 که همسایه رفاه، شماره 2 که بر خیابان ایران هست، و دیگه رفت آمدها و اینها همه اونجا بود. این خاطره یادم مونده.
بله تشکر میکنم. واقعی امر این هست که نه بنده و نه هیچ کدام از دوستان از مصاحبت و مجالست با حضرت عالی سیر نمیشیم، اما کم کم به لحظات روحانی اذان مغرب و وقت نماز نزدیک میشیم. در روایت هست که در این ایام درهای آسمان به روی زمینی ها باز هست و دعا به نزد پروردگار مقبول میفته. ما هم از این فرصت استفاده میکنیم و برای شما و سایر دستان در کاران نظام آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. از اینکه وقتتون رو در اختیار دوستان ما و نوجوانان قرار دادید به غایت سپاسگزاریم و امیدواریم که باز هم بتونیم این فرصت رو داشته باشیم تا از محضر حضرت عالی مستفید بشیم. سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
من هم شما جوانهای عزیز رو، پسرها رو، دخترها رو، همه جوانها و نوجوانهای ایران بزرگ و عزیزمون رو به خدا می‌سپارم. انشاءالله که همتون موفق باشید، همتون معید باشید. انشاءالله زندگی رو، زندگی جوانی رو که زندگی تکامل و تعالی علمی و اخلاقی و همه جانبه است، به بهترین وجه طی کنید و از خطراتی که در سر راه انسانها قرار داره به سلامت انشاءالله همتون عبور کنید و در آینده‌ای که بدانید چندان اون آینده دور نیست، یعنی 20 سال دیگه به نظر شما خیلی زمان طولانیه، لکن کسی که چند تا 20 سال عمر کرده میدونه که 20 سال زمان خیلی کوتاهی است، برخلاف تصور جوونا که خیال میکنن 20 سال خیلی طولانیه. نه، 20 سال مثل یک ساعت بر انسان میگذره. در این آینده‌ای که خیلی دور نیست، انشالله هر کدامی از شماها، چه شما پسرها چه شما دخترها، انشالله بتوانید برای کشورتون یک شخصیت مفید و سودمند و پیشبرنده و برای هممیهنانتون یک الگوی مناسب و برای نوجوانان اون روز انشالله شخصیت هایی باشید که به شماها اقتدا کنن، از شماها فرا بگیرن، یاد بگیرن و از وجود شما استفاده کنن و بتوانید انشالله در دوره جوانی و در همه عمرتون، مخصوص جوانی نیست اینی که میخوام عرض بکنم، رضای خداوند رو انشالله به دست بیارید و جلب کنید و در راهی که خدای متعال برای انسان خواسته که راه سعادت و خوشبختی او هم همون هست، به بهترین وجه انشاءالله حرکت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.